أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف الأمال عمري، فقد نزلت منزلة الآيسين من خيري. فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري. بس در بیانات نورانی امام سجاد علیه السلام در سحرهای ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی، حالات گوناگون انسان رو حضرت در این عالم برای ما ترسیم میکنن که در ارتباط با خدای متعال ما باید این حالتهای خضوع و خشوع و رجوع به هم گذشتمون داشته باشیم و هم توجه به آینده قطعی که در پیش داریم داشته باشیم، که این توجهات اگر در ما به صورت واقعی باشد تأثیراتی در حالات ما علاوه بر تأثیرات در بینش هامون خواهد داشت. بینش های ما که ایمان به عالم آخرت و ایمان به این که اعمال و رفتار ما ثبت می شود و عالم عالم حساب و کتاب است، اینها باید همواره تقویت بشه. این ایمان با توجهاتی که انسان به اعمال و رفتارش میکنه باید شکل بگیره. لذا در این تقاضاها این نکات رو حضرت به ما توجه میدند که ما نسبت به خودمون بی تفاوت نباشیم. از خدای متعال کمک بگیریم برای حالت حزن و اندوه داشتن نسبت به خودمون، هم نسبت به حالمون هم نسبت به آیندمون. لذا نوعاً چنین هستیم، وقتی به یک امری ما متوجه می شویم نسبت به امور معنوی اینها رو جدی نمی گیریم. به آینده موکول می کنیم، هم جبران امور نامطلوب رو و هم تحصیل شرایط رو. ازا هشدار میدن در مناجات ها، هم تو این مناجات و هم در مناجات شعبانیه، که ما چه به آینده موکول کردنهایی رو داشتیم که این معنا موجب فنای عمر انسان می شود، که همون ابتلای به غفلت. هر مقدار انسان زندگیش با غفلت از یاد خدای متعال بگذرد، که ارتکاب معاصی اون مرحله حاد مبتلا شدن به غفلت است. اونطور که در صلوات شعبانیه از خدای متعال طلب میکنی: و امر قلبی به طاعتک و لا تخزنی به معصیتک. هر جا طاعت باشه ذکر الهی هست، که در دعای کمیل هم ما بعد از قسمهای متعدد از خدا میخواییم که عمر ما به یاد تو آباد بشود. ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار ذکرک معموره. و ما هم خودمون سازنده اون جایگاه خودمون هستیم، شخصیت خودمون هستیم. سازندگی شخصیت ما در واقع با یاد خدای متعال شکل میگیره. یاد خدای متعال یعنی توجه به ارتباط وجودی با خدا، توجه به این که ما در اموراتمون اون رابطه وجودی رو با حق تعالی حفظ کنی. این که ما در اموراتمون جدای از تدبیر و ربوبیت خدا نیستی. اگر این معنا نباشه، یعنی خودمون رو جدا کردیم از ربوبیت خدا، از تدبیر خدا. تکوینن هیچ لحظه ای ما از ربوبیت خدا الان جدا نیستیم، اما تشریعن خودمون رو جدا کردیم. و این جدا کردن به نوعی واگذاری انسان به خودشه، که ما بعد ببینیم که چقدر در اموراتمون به خودمون واگذار شده ایم. این واگذاری به این جهته، این که اشرف انبیا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از خدای متعال در نیمه های شب طلب میکنه: رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. یک چشم به هم زدن مرا به خودم واگذار مکن. این واگذاری ماها به خودمون دارای خوب مراتبی، اونها همواره در مقام تبعیت از حق هستند، منتها توجهات ما در ارتباط با خدا مختلفه. برای ما نعوذ بالله ابتلاء به معصیت نافرمانی این می شود، ایکال نفس به خودش، واگذاری نفس به خودش. مواقع تنبه انسان رو میخوان توجه بدن که این ادامه پیدا نکنه، این لطفیه. ازا در دعاها میخواییم نبهنی فی اوقات الغفله، خدای در اوقات غفلت من رو بیدارم میکن. این تعبیرات برای همینه، اینقدر مهم این واگذاری به خود که امام سجاد، امام صادق علیه السلام عرضه می داد چشم هم زدن چقدره؟ خیلی زمانی رو نمی بره. گاهی تو این لحظات کوتاه عده‌ای کارهای عجیبی انجام میده. اون شاگرد حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، وقتی حضرت سلیمان تخت بلقیس رو میخواست از سبا بیاره، اون شاگرد انسانش که از پرورده ی حضرت سلیمان بود با اون متابعتها، خب این میادی که قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشم به هم بخوره، همین که گفت یه رفعه دید حاضر. این شاگرد که وصی حضرت سلیمان بود، اسمش هم یادم، آصف ابن برخیا، همین که گفت یه دفعه ظاهر شد، طی مکان کرد، طی عرض کرد با اون قوت نفسانیش. ولی این انسان اینگونه است که در جنبه های معنوی این امور رو داره، تو بیداری ها. حالا گاهی من از کردم به این زندگی پس از زندگی توجهاتی میدم برای این جنبه های معرفتیشه. طلب میگه خواستم برم، سوالم میشه این سوالات و جوابا خاطر رفع شبهات، انگاهی شبهاتی کسانی مبانی دستشون نیست، مبانی معرفتی، سوال و جواب میشه. یه زمان بود نه، همین که خواستم اونجا بودم. این خواستن است اونجا، این نفس انسانه، خیلی قویه. اینا فرمودن تو بهشت دیگه هست، تو آیات قرآنی یه نمونه هایی نشون میده. فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون. هر بهشت اینجا اینه دیگه، حرکت و این زحمت ها با اینا دیگه نیست، هر چهایی که انسان بخواد هست، همونجا هست. تو بهشت برزخی هم اینچه اینه، نعوذ بالله تو جهنم برزخی هم در جنبه عذابش این گونه هست. اینا حیطه نفس انسان رو بیان میکنه، خیلی نفس انسان وسیعه. عده‌ای با اون کمالاتشون تو همینجا به این جنبه ها میرسن، در جنبه های منفیش هم اینچه اینه ما متذکر بشیم. لذا امام سجاد اسلام فرمود که من به این جنبه های منفی نگاه میکنم، میبینم که دیگه مایوس میشم، وقد نزلت منزلة الآیسین من خیری. فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری لم امهده للعقدتی. این تنبه ها رایی به ما بده که خیلی فرو نریم در غفلت. از کر ربک اذا نسیت قرآن می فهم خیلی فراموش میکنی، یه دفعه تلنگری بیاد، یک تنبهی که میاد، اون تنبه ها رو انسان ازش استفاده بکنه. این تنبه ها برای همه هست. حالا توی مجلس مطرفین طرف قرار گرفته، یه دفعه تنبهی بهش میدن، یه دفعه بساط رو میزه به هم. وقتی انسان توجه میکنه دارن غیبتی میکنه، اینجا چرا این برادر مؤمن، خواهر مؤمن داره غیبت میشه، همین تنبهی که میاد انسان زودی دفاع بکنه از وعنهای مختلف. آیا پدر مادر با یه لحن خوبی بهتر نیست صحبت خودمونو بکنی؟ یا تهمتی زده میشه، مخصوصا برمودن تو مجلسی که امام المسلمین بر حال غیبت میشه. وای بعضی ها از راهای شرعی میانا آمده بود مسئله بپرسه دیروز فیروز. آقا من مثلا میخوام تقلیدم رو عوض بکنم، جنبه سیاسیش سر جای خودش. گفتم بابا تو ذهنت خرابه. با یک چهره مقدس معابانه آمده ها، عنوان حالا نظر خودش داره از اهل فن سوال میکنه. آخ میگه من نمیتونم طبق نظر مرجعم نظر چیزمو عوض کنم، حالا چیکار بکنم؟ میخواد ما تو یه راه حلی غیر شرعی ما بهش. من باید انسان حرفشو بزنه، جاش که میرسه امر معروفش و نهی از منکرش و با زمانهای مختلف تأثیر گذاره. بله، به هر حال ما توجه داشته باشیم که تو این حالات غفلت یک مرتبه به هر حال اگر عزرائیل بیاد جان انسان رو بگیره. رضا فرمودن توجه داشته باشیم، از خدا بخواهیم که این حالت انتقالمون از این عالم به بهترین وجه باشه. وقتم عملی به احسنه، عملم رو به احسنش ختم بکن. این ختم عمل این تا وقتی که انسان تو اینجا هست با عمل خلاصه همراهه. وصیت هم یکی از اعمال منتها فرمودن خیلی به وصیت انسان دلخوش نباشه. خیلی فرمودند گرفتاری انسان مالی رو کسب بکنه، وقت از خودش جا بذاره دو جوره دیگه. اگر بلسه در راه خیر احال استفاده بکنن، انسان حسرتشو میخوره، چرا من خودم این کار رو نکردم؟ این در مسیر شهر باشه که دیگه بدتره، اونجا گرفتاریش گریبانگیر انسان میشه. غرض این تنبهات برای انسان هست که وقتی این تنبه میاد انسان ازش استفاده بکنه. ازا این فرمایش امام صادق رو عرض نکردم. بعد از اینکه این بلا تکلنی الا نفسی طرفت عین رو که نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن، ایشون اضافه میکنه لا اقل ولا اکثر، نه کمتر از یک چشم هم زدن نه بیشتر. از اون حضرت سوال کردن به هر حال شما چنین جایگاهی داری نزد خدا، چرا این تقاضا رو از خدا میکنی؟ حضرت فرمود برادرم یونس علی نبینا و علیه و علیه السلام اندازه یک چشم هم زدن به خودش واگذار شد. چشم واگذاری این اولیا و حسب درجه خودشون ها، نباید ما خیال کنیم خدا نگرده اونا مبتلا به گناه شده، به یک سیئه اخلاقی مبتلا شدن. نه، به هر حال پیام رو از خدای متعال گرفت که بر این قومت به هر حال عذاب میاد، گفت و رفت، از بین قومش رفت. نه، رسول باید باشه. تو سردی و گرمی مردمش امتش شریک باشه. البته بعد از اتمام حجت عذاب میاد، یه دفعه نمیاد. خب به حضرت هود علیه السلام ندا آمد که عذاب میاد، اما شما و خانوادت محفوظ میمونید. من یه خدا نمیتونه این عذابه که میاد یه جمعیتی بگیره جمعیتی دیگر نگیره. این مسائل که خب ما میبینیم تو امور دنیایش هست، بارون میاد یه منطقه خیزه، یه منطقه نه توی یه شهره، اینا دیگه قدرت نمایی خداست دیگه. تو این مسائل هم چه اینه منتها وزنون از ذهبم غاضبن فزن لن نقدر علی فنا دافز. این نماز قفیله رو گاهگاهی بخونیم یا همیشه بخونیم، خیلی تنبه آور است. این رکعت اولش این آیه خونده میشه. چرا هم قفل گفته شده، ما قافل میشیم از خوندنش. این تلنگری هم هست. که به هر حال همه در معرض امتحانی، در معرض ممکنه آسیب باشی. فناد آفز ظلمات، اون وقت به سه ظلمت مبتلا شد. ظلمت شب، دل دریا در شکم نهنگ، که الو قضیه ای داره که آمد و سوار کشتی شد و این کشتی به هر حال نهنگ آمد جلوش که نمیذاش حرکت کنه به تلاطم، که گفتن که بعد یه قربونی میخواد، یه قضا میخواد. قرعه کشیدن، قرعه به نام حضرت یونس علیه السلام است که بنداننش از کشتی بیرون و بره، نهنگ هم بره کنار. همینطور شد. و به هر حال این تنبهات رو ما داشته باشیم. یه روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام بخونم که خیلی برای خود بنده این روایت عجیب، فرمایشات اولیا خیلی حکمت 377 نهج البلاغه است. میفهمند که لا تأمنن علی خیر هذه الامه عذاب الله، هیچگاه در امن نباشی بر خوبان این امت از عذاب الهی. بگیم عذاب الهی یه شامل حال این خوبان نمیشه، این حالت امن که من نسبت به خودم بگم نه دیگه ما خیالمون راحت دیگه، هیچ پامون نمیلغزه. چرا؟ حضرت تمسک به آیه قرآن میکنه، دو تا آیه رو در دو جا در یک کلمه قصار جمع کرده، خیلی عجیبه. من تازهی به این رسیدم، خیلی تکندهنده است. لقوله تعالی، چون خدا فرمود فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، از مکر الهی ایمن نمیشن مگر کسانی که در خسران باشن. بله خدای متعال عده‌ای رو فرموده اینا آمنون هستن، منتها در پرتو لطف او همینها اینچنین هستن. نبی اکرم و اولیاء الهی از بالاترین آمنین هستن، اما نسبت به خودشون همواره نگرانه. بعد فرمود ولا تیأسن لشر هذه الامه من روح الله، نسبت به بدان این امت هم شما از در حال لطف خدا مایوس نشی. خب انسان تو این دو حال همیشه هست دیگه. این فرمایشات امام سجاد علیه السلام میخواد این حالت ها رو به ما تنبه بده که به خودمون توجه داشته باشیم، این نواقص خودمون رو ببینیم که ممکنه این اول نواقص اینا کار دست انسان بده، منتها از رحمت الهی نباید ما مایوس بشیم، اون سر جای خودش. اینو نسبت به خودم داره بیان میکنه که من فمن اسبع حالا قد نزلت منزلت الآیسین من خیر، من به خودم نگاه میکنم میگم که از خودم دیگه مایوسم. فمن یکون اسبع حالا من ان انا نقلت على مثل حالی الى قبری، اگر تو این حال من برم منو جان منو بگیری ببری تو اون جایگاهی که لم امهده لرقدتی، برای زندگیم آماده نکردم، ولم افرشه بالعمل صالح لزجعتی، اینا مایه های گریه بر خوده. اینی بالبکاء علی نفسی، چرا من کمک بگیرم از خدا که بر خودم گریه کنم؟ اینا مایه هاشه، زمینه هاشه که اینا رو هی ما توجه بکنیم. چون وقتی انسان میخواد نسبت به چیزی گریه کنه یک زمینه‌ای میخواد دیگه، چیزی داره دست میده. بعد زمینه های دیگر رو حضرت بیان میکنه، اما لی لا ابکی ولا ادری الی ما یکون مسیری، دیگه از خدا باید همونطوری که حضرت فرمودند این تقاضاها رو داشته باشیم، این ناله ها رو برحال داشته باشیم. اینطور نبوده که این اولیا همینطور دیگه بی خیال بگن ما دیگه حالا از این جهات گذشتیم. خب یکی از راه‌های تضرع توجه به ساحت اولیای الهی، این هم خودش باید بر ما یک زمینه توجه رو بیاره، التماس رو بیاره. نگیم حالا ما در یه وقتی این کار رو انجام میدیم دیگه، محرم داریم، یا نه، هر وقت که زمینه شد این رو باید داشته باشیم، مخصوصا در ماه رمضان که ماه به حال توسل است به اهل بیت علیهم السلام. امشب میخواییم بریم در خانه رئیس مذهبمون، آقامون، امام صادق علیه السلام. کمتر ما در طول سال از این اولیایمون ذکری میکنیم، در ایام شهادت نوعا. امام صادق علیه السلام در حال رنج های زیادی کشیدند. برای ما چقدر زحمت کشیدند و آثارشون رو همواره سفارش میکردند که بمانه و بعضی از شاگردانشون رو فرمودند اینها اگر نبودند دین مندرس میشد. خیلی جلیل القدر. ما سعی کنیم هر کدوممون هر حال از این روایاتشون حالا استفاده بکنیم، پای جلسات علمی مذهبی، خودش یک نوع پاسداری از زحمات این اولیا است. وقت بعدش علمای ما چقدر زحمت کشیدن این روایات رو در زمانهای مختلف حفظش کردن. خطرها بوده. مرحوم کلینی رضوان الله علیه مال ری است. ایشون 20 سال زحمت میکشه این کتاب کافی رو جمع‌آوری میکنه، از جاهای مختلف، روستاهای مختلف، در زمان غیبت صغرا بودن. روایاتی که جمع‌آوری کرده از صحاح سته اهل سنت بیشتره. یک نفره صحاح سته رو چند تا از علمای اهل سنت نوشتن، بخاری، مسلم، اینها. اینقدر وابش هم سعی کردن توی سند روایت حفظ کنن، اینقدر دقت داشتن. از منابع شیعه است این روایاتی که شاگردان امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، اینا هر کدام رساله های جزئی نوشتن. اونا می نوشتن، اینا تو دست شاگردان هی می چرخیده. وقت اینا زحمت کشیدن یک مرتبه به نوع خودشون جمع کردن. مرحوم صدوق رضوان الله علیه، انشاءالله به زیارت ایشون برید، ایشون چقدر برها زحمت کشیدن، چه کتابهایی دستبندی هم کردن. بعضی کتابهاش اصلا همه کتاب ها تقریبا درسیه، دو حوزه ها باید به صورت فنی بحث بشه. بعضیش خیلی فنی تره، توحید صدوق خیلی فنیه، مباحث بینشی و اعتقادی خیلی عمیق رو در بر داره. خصالش ببینیم دستبندی کرده چقدر منظم، و همینطور و همینطور. اینا همه دستبرده های امام صادق علیه السلام و ائمه ما هستن. دلال ربانه به بقیه مظلوم بکنی. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله. سلام ما بر بقی و بقاع ویرانش، به آن حدیم که باشد ملک نگهبانش. سلام ما به بقی آن تجسم غربت، گواه بر سخنم تربت امام آبونش. بقی تربت پاک چار معصوم است، چهار نور خدا می دمد ز دامانش. قربانت بشیم یا امام صادق، چقدر این خلفای بن العباس به عنوان حمایت از اهل بیت آمدند، به ایشان ظلم کردند. یه مرتبه دستور داد شبانه وارد منزل حضرت بشه. خود حضرت شمع آورد برای اون کسی که داره وارد میشه. دستور داد منصور ملعون، اون حضرت در هر حالی که هست بیاوردش به کاخ حمرا، این کاخ خون. ربیع یه فرزند شقی داشت، فرزندشو فرستاد. حضرت می آمد گاییز تو را خسته می شود، روی زمین می نشست. وقتی وارد کاخ شد، این ملعون ازل و ابد شمشیر رو کشید، یک سوم شمشیر رو دو مرتبه وارد غلاف کرد، بار دوم نصفش رو، بار سوم همه‌اش رو دست از کشتن برداشت. بعدش به اون خبیث گفتن چرا این کار رو کردی؟ خب در مرحله اول یک مرتبه پیامبر رو دیدم، فرمود اگر به فرزندم آسیبی برسانی تو را میکشم. جدی نگرفت، برای بار دوم همینطور، برای بار سوم رسول الله حمله کرد. قربانت بشیم یا امام زاده. یا رسول الله حاضر نشد این گونه فرزندت را زیر جمشیر ببینی. جناب سوزن برای حسینه خارج ببینه از بالای بلندی، شمشیر دار با شمشیر میزن. نیزه دار با نیزه، اونایی که شمشیر و نیزه ندارن بیرانشون و بر از زنگ کندن. بدن عزیز زهرا رو سنگ باران. از اونجا صدا زد اما فی گفت مسلم. اونقدر در تنگنا قرار گرفت به اون خبیث ملعون خطاب کرد: یا عمر ایقتل ابو عبدالله و عدد الزرهای حسین جان.